یک قریه هزار صدا را میشنوید که به تعقیب آن همکارم آرزو قیاسی با مهمان خود در استودیوی کابل موضوع این قسمت پروگرام را بررسی میکند. با ما باشید. رئیس جمهور افغانستان خواهان ایجاد شفافیت در سیستم کاری ادارات مربوط به ملل متحد در این کشور شده است. محمد اشرف غنی همچنین خواسته که این ادارات روی شیوه های خدماتیشان غور کنند. محمد اشرف غنی این خواستها را دیروز در یک نشست با اشتراک مسئولان و نمایندگان ادارات ملل متحد در ارگ ریاست جمهوری ابراز داشته است. این نشست به هدف بررسی چگونگی فعالیت این ادارات در افغانستان دایر شده بود. همکارم ستاره فروغ موضوع را از نزدیک دنبال کرده گزارش مفصلی دارد.
رئیس جمهور افغانستان چگونگی فعالیت نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد را در این کشور و مأثریت آن را مورد بررسی قرار داد. محمد اشرف غنی در یک نشستی که دیروز در همین مورد در ارگ برگزار شد، گفت یک نظرسنجی در همکاری با دفتر هبیتات ملل متحد در شهرهای مهم افغانستان انجام شود تا نظریات مردم این کشور در ارتباط به پروژه ها و فعالیت نهادهای حکومتی و غیر حکومتی انعکاس یابند. ریاست جمهوری افغانستان میگوید در این نشست مسئولان و نمایندگان برنامه انکشافی سازمان ملل متحد، یونیسف، سازمان صحی جهان، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، برنامه غذایی جهان، سازمان غذا و زراعت ملل متحد و اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد اشتراک کرده بودند. در خبرنامه ریاست جمهوری به نقل از رئیس جمهور اشرف غنی گفته شده است که نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد در افغانستان باید در داخل سیستم کاریشان شفافیت ایجاد کنند، برنامه های تکراری را حذف نمایند و روند استخدام افغانها را در این نهادها تسریع بخشند. رئیس جمهور افغانستان از ادارات ملل متحد در این کشور همچنان خواسته است که روی ترتیب یک میکانیزم به هدف تشخیص مؤثریت حسابدهی و شفافیت در این ادارات کار کنند. شماری از کارشناسان میگویند در کنار موجودیت فساد در ادارات حکومت افغانستان، فساد در تعداد قراردادهای خارجی و بعضی پروژه هایی که از سوی نهادهای بین المللی در این کشور تطبیق می شوند نیز وجود دارد. ولی محمد رسولی، معین پیشین وزارت فواید عامه افغانستان که با بعض نهادهای بین المللی نیز کار کرده است، میگوید در زمینه به میان آمدن شفافیت در مصرف کمک های خارجی و اجرای پروژه ها در افغانستان باید طرز العمل های تکنیکی تهیه شوند. به اساس خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان، آقای غنی از ادارات ملل متحد در این کشور نیز خواسته است که انتقال مسئولیت ها و تخصصشان را برای افغان ها در اولویت های کاری خود قرار بدهند. گفته می شود به علت ظرفیت پایین ادارات حکومت افغانستان و عدم نظارت درست از نحوه کمک های بین المللی در این کشور، میلیاردها دلار کمک جامعه جهانی طی بیش از 10 سال اخیر به درستی مصرف نشده و در برخی موارد در پروژه های مصرف شده است که مؤثریت آن کم بوده است. مردم و آگاهان از حکومت افغانستان می خواهند که به ایجاد شفافیت در کار اجرای پروژه ها در این کشور توجه جدی به خرج بدهد.
نظرتان در باره موضوعی که از رادیو آزادی شنیدید چیست؟
در فیسبوک ما بنویسید facebook.com/azadi-r.
برخی از شرکت کنندگان نشست صلح در دبی میگویند در این گفتگوها با نمایندگان طالبان در مورد دریافت راه‌های رسیدن به ختم جنگ و رسیدن به صلح در افغانستان تمرکز بیشتر شده است. قطب‌الدین هلال، یک تن از شرکت کنندگان این نشست، در صحبت با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که چنین نشست‌ها بتواند زمینه را برای نشست‌های رسمی میان حکومت و مخالفان مسلح دولت فراهم سازد. در این حال شورای عالی صلح افغانستان میگوید برگزاری نشست‌های غیر رسمی بدون شرکت نمایندگان حکومت و شورای عالی صلح به حد مؤثر نیست که بتواند به بحران جاری در کشور پایان بدهد. جاوید حزن‌زاده با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
شرکت کنندگان نشست غیر رسمی صلح در دبی تاکید می‌کنند که در این نشست کدام فیصله صورت نگرفت، اما نمایندگان طالبان مسلح نسبت به تامین صلح در افغانستان خوشبین بودند. قطب‌الدین هلال، یک تن از شرکت کنندگان این نشست، روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که در این نشست نماینده های طالبان از قطر شرکت کرده بودند و بیشتر روی تامین صلح در افغانستان صحبت کردید.
اصلا یک نشست غیر رسمی و یک تفاهم بود، کلا نقاط بود که در دور صلح می چرخید که به کشور چه قسم جلوگیری از خونریزی صورت بگیره و چی راههای جستجو شود که افغانا به صلح و ثبات برسند و همه از جنگ خسته هستند و در این نقطه همه مذاکرات متمرکز بوده.
با گفته آقای هلال، این نشست غیر رسمی با تاریخ 6 و 7 ماه جاری میلادی در دبی برگزار گردید، اما در آن نماینده رسمی از جانب حکومت افغانستان حضور نداشت. وی میگوید در این نشست از کابل سید اسحاق گیلانی، وحیدالله شهرانی، انوار الله قحدی، قیوم کوچی، عطاءالرحمن سلیم، میرویس یاسینی، آقای همراه و از جانب طالبان 5 تن به شمول مولای شهاب الدین دلاور و شیخ سید رسول شرکت داشتند. پیش از این از برگزاری نشست‌های غیر رسمی دیگر میان نمایندگان حکومت افغانستان و طالبان مسلح در قطر، نروژ و چین نیز خبر داده شده است. گزارش ها می‌رسانند که در برخی این نشست‌ها شماری از زنان نیز از افغانستان اشتراک داشتند. در این حال عبدالحکیم مجاهد، سرپرست شورای عالی صلح افغانستان، به این باور است که برگزاری چنین نشست‌ها بدون حضور داشت نماینده‌های رسمی حکومت و یا شورای عالی صلح مؤثریت زیاد ندارد. وی میگوید موقف شورای عالی صلح در خصوص نشست‌هایی که در خارج از کشور صورت می‌گیرد این است: تا زمانی که نماینده رسمی حکومت و یا شورای عالی صلح حضور نداشته باشد، ما باور نداریم که این گونه نشست‌ها نتیجه‌ای داشته باشد. هرچند نشست‌هایی که میان افغان‌ها صورت می‌گیرد یک چیز تفاهم به دست می‌آید و خالی از مفاد نیست، اما به اندازه سودمند نیست که به بحران جاری در کشور نقطه پایان بگذارد. سرپرست این شورا میگوید تلاش ها به شکل مستقیم و غیر مستقیم جریان دارد تا مذاکرات به گونه رسمی میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح آغاز گردد. برخی از کارشناسان افغان با آنکه برگزاری نشست های غیر رسمی را برای تبادله نظریات میان دو طرف مفید می دانند، اما می گویند این کار به نحوی حکومت افغانستان را به انزوا می کشاند. آنان نیز تاکید می کنند که راه حل مشکلات افغانستان تنها آغاز مذاکرات رسمی صلح میان دو طرف بوده و این مسئله می تواند کشور را به صلح و ثبات دائمی برساند.
و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
مقامات اتاق تجارت و صنایع افغانستان از افزایش تعرفه‌های گمرکی بر اموال وارداتی تجار افغان ابراز نگرانی می‌کنند. خانجان الکوزه، معاون این اتاق، روز پنجشنبه بر رادیو آزادی گفت این موضوع روی تجارت تأثیرات منفی داشته و سبب کاهش واردات می شود. در این حال وزارت مالیه افغانستان می گوید این اقدام را به هدف رشد تولیدات داخلی و بیشتر شدن عواید انجام داده است. جزئیات بیشتر در گزارش نگین جهان آرا از کابل.
مقامات اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید حدود 2 ماه می شود که حکومت بالای 207 قلم اموال وارداتی تجار تعرفه گمرکی را افزایش داده است. خانجان الکوزه، معاون این اتاق، روز پنجشنبه بر رادیو آزادی گفت که این کار حکومت روی فعالیت تاجران تاثیر منفی داشته و بازار خرید و فروش را نیز متاثر می سازد.
217 قلم در 2 ماه جدا شده است. قبل از آن 100 کانتینر وارد می شد و در حال حاضر به 50 کانتینر این واردات تقلیل یافته است. یعنی در بازار قیمت بلند رفته است. اینها به این کار اکتفا نمی کنند و مالیه را هم زیاد می کنند. این همه عوامل است که در چند ماه آینده مشکلات و نقص های زیادی را به میان خواهد آورد.
آقای الکوزه گفت در این اقلام مواد ساختمانی، موترهای مدل بالا، مبل و فرنیچر و دیگر سامانالات قیمتی شامل است که 100 تا 200% تعرفه گمرکی بالای آن افزایش یافته است. وی افزود حکومت بالای تیل وارداتی نیز مقدار حق العبور را بیشتر ساخته است. مقامات اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگویند حکومت در نظر دارد تا مالی اموال وارداتی را نیز افزایش دهد که این مسئله به گفته آنان نگرانی های تاجران را بیشتر ساخته است. در این حال وزارت مالی افغانستان میگوید حکومت تعرفه گمرکی بالای اموال وارداتی را افزایش داده که در کشور هم تولید می شود. اجمل حمید عبدالرحیم زی سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت که این اقدام به هدف رشد تولیدات داخلی و افزایش عواید صورت گرفته است.
یک عامل آن این است که وزارت مالی همیشه کوشش کرده است که در بخش تولیدات داخلی و حمایت از آن کار کند. برای تولیدات داخلی افغانستان تقاضا به وجود آورد و از سوی هم وزارت مالی سعی نموده است که عواید خود را زیاد کند.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید در حال حاضر در کشور ده ها نوع اموال تولید می شود، اما با گفته مسئولان این اتاق نیازمندی ها بیشتر بوده و از کشورهای همسایه نیز این اموال وارد می شود. این در حالی است که رئیس جمهور غنی از مردم خواسته است تا برای رشد تولیدات کشور از تولیدات داخلی استفاده کنند. وزارت مالی افغانستان میگوید که طی 5 ماه گذشته در بخش جمع‌آوری عواید 5% نسبت به هدف تعیین شده افزایش به میان آمده است و آنان تلاش دارند تا عواید داخلی بیشتر گردد. از سوی هم کارشناسان اقتصادی از حکومت می‌خواهند تا برای بلند بردن عواید جلوی فساد اداری و واردات غیرقانونی را بگیرد و زمینه افزایش تجارت و سرمایه‌گذاری را در کشور فراهم سازد. نگین جهان آرا، رادیو آزادی، کابل.
از کابل تا زابل،
لهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 101.5 میشنوید. نشرات ما را از هفت صبح تا هفت شام دنبال کرده می توانید. میپردازیم به گزارش های رویدادهای مهم افغانستان. رای 5 ولسوالی ولایت سرپل برای رفت آمد کارمندان دولتی خطرناک می باشد. شماری از باشندگان این ولایت که از مسیر راه سرپل سوزمقله و برو مرور می کردند می گویند حالا این راه برای کارمندان دولتی و افرادی که طرفدار حکومتند به علت ناامنی های اخیر مسدود بوده و مردم در حین رفت آمد از این راه احساس خطر می کنند. حالم رحمانیار با تفصیل بیشتر از منطقه گزارش می دهد.
عبیدالله یک تن از محصلین ولسوالی بلخاب گفت که آنها بعد از این به دلیل ناامنی ها از این راه رفت آمد کردن نمی توانند. وی از دولت می خواهد تا این مسیر را امنیت نماید.
مسائلش از این مسیر حل کنه، ولی از سنچارک، سوزمقله، از سنچارک، گوسفندی، بلخاب میره مزار شریف، از مزار شریف شبرغان میره، شبرغان پس سریف المه، این مسیر دور دوره میکنه دیگه، این مسیر آمده نمیتونه فعلا را مسدود.
رحمت الله یک باشنده ولسوالی سوزمقله سریف نیز میگوید که روزانه تا 10 نفر در مسیر راه سوزمقله، سنگدوده و کوهستانات کشته میشوند. وی میگوید افراد مسلح در این مسیر به هیچ کس رحم نمیکند و بسیاری از مسافرین به دلیل همکاری با دولت کشته میشوند.
از می چی بغایی که اون طرف میره نپوسه دولتی هستن، نه کسی به داد مردم میرسه، هیچ کس همین خانواده ملکی رو میبنه رگبار میکنند، هیچ کس به ترشیده نمیتونه، اگر کسی مریض داشته باشد رسیدگی نمیتونه ببین. هر روز 10 تا کشته، 20 تا کشته، خانواده طفل معصوم، بیگناه، چوپان، دیقان کلش رگبار میکنه میکشند دیگه. مردم سرپل بخصوص مردم سرپل تباه شدن.
این باشندگان ولسوالی های دوردست سریپول می گویند که مسیر راه سریپول سوزمقله در منطقه سنگتوده ناامن بوده و مردم از ولایات بلخ، سمنگان و بامیان رفت آمدشان را با مشکلات فراوان انجام می دهند. در این حال مقامات امنیتی می گویند که این مسیر ناامن است، اما مسدود نیست که همه روزه مسدود باشد. نور حبیب گلبهاری قماندان امنی سریپول می گوید باید مردم از نیروهای امنیتیشان سپاس گذاری نمایان، به خاطری که این نیروها همه روزه جانهایشان را در راه تامین امنیت این مردم فدا میکنند.
با دائمی حالت ما کوشش میکنیم که چون صدای از ما بالا میشه فکر میکنیم که از ما که درد از ما بیشتر است، که میگیم بر اول به درد از ما برسن، ما انشاءالله از خود دفاع کرده میتونیم. ما تو هر شب تعرضی خوشک تعرضی که ما بتونیم دشمن از بین ببریم، این عملیات خود آغاز نکردیم.
قماندان امنیه سرپل گفت برای فعلا آنها توانایی عملیات را بدون کمک هوایی و نیروهای بیشتر ندارند و مردم هم توقع بیشتر از آنها ننمایند. اما به گفته باشندگان ولسوالی های کوهستانات، سوزمقله، سانچارک، گوسپندی و بلخاب، با سقوط چند قریه در ولسوالی سوزمقله ناامنی ها در این مسیر بیشتر از قبل افزایش یافته، حالا کاملا مسدود شده است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
ساعت 9 و 23 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال میکنیم. همکارم سید سمیع عباس برخی از این روزنامه ها را مرور کرده است.
روزنامه نیو استیتسمن در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان چرا غرب در افغانستان ناکام ماند، که در بخش آن می نویسد بعد از وقایع 11 سپتامبر سال 2001 رهبران جهان این پیام را به مردم افغانستان رساندند که ما تا سالهای سال دوش به دوش با شما خواهیم بود. روزنامه می افزاید مردم افغانستان که از جنگ خسته شده بودند از این گونه پیام ها استقبال کردند و این اقدام رهبران جهان را یک فرصت برای صلح و رفاه کشور جنگ زده خود و نسل های آینده آن خواندند. بنوشته روزنامه حتی در همان آغاز کار هم تعدادی از افغان ها و دیگران افغانستان را یک میدان امتحان برای تعهدات جهانی می دانستند و سوال اینجا بود که نتیجه تلاش های زنان و مردانی که با نیت نیک به افغانستان رفتند و با منابع و قوای نظامی خود خواستند که افغانستان را دوباره به پا ایستاده کنند چه خواهد بود؟ اما بعد از یک دهه جنگ به این سوال یک جواب واحد غم‌انگیز وجود دارد، یعنی جهان در افغانستان ناکام شد. روزنامه نیو استیتسمن می نویسد برای پیدا کردن پاسخهای دقیق و دلایل این ناکامی می توان به دو کتابی که به تازگی در مورد افغانستان به نشر رسیده است مراجعه کرد. یکی تحت نام خدا حافظ کابل، از افغانستان به سمت جهان خطرناکتر، و دیگرش چرا ما در جنگ و صلح افغانستان پیروز نشدیم. به نوشته روزنامه این دو کتاب توسط کسانی نوشته شدند که سالها در افغانستان کار کرده و شاهد حالات این کشور می باشند. روزنامه دیلی استار در شماره اخیر خود به انفجار دیروزه در نزدیکی دفتر خبرگزاری پژواک در شهر جلال آباد اشاره نموده است که در آن دو نفر زخمی شده و به این دفتر خساره وارد شده است. روزنامه می افزاید در اواخر تهدید به رسانه‌ها و ژورنالیستان در افغانستان زیاد شده است و به گفته سرمحرر خبرگزاری پژواک دانش کروخیل آنها تهدیدهای متعدد را از سوی مخالفین مسلح دولت به دست آوردند. کروخیل از حکومت خواسته است که برای محافظت ژورنالیستان تلاش‌های بیشتر را مد نظر بگیرد. روزنامه دیلی استار می افزاید آزادی رسانه ها در افغانستان با سقوط رژیم طالبان پیشرفت بزرگی داشت، ولی امروز با بیرون رفتن قوای محارب بین المللی از این کشور، رسانه ها درباره محدود شدن کار و تهدیدهای امنیتی نگرانی عمیق دارند. به نوشته روزنامه تنها در سال 2014 حداقل 3 ژورنالیست در نتیجه حملات در افغانستان کشته شدند.
Israel has many friends and allies.
Human rights.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Millet Ultras. Charles.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
بله شنوندگان عزیز، در گزارش های مهم رویدادهای مهم منطقه و جهان گزارش از پاکستان داریم. حکومت پاکستان مؤسسه بین المللی حمایت از اطفال را در اسلام آباد مسدود ساخته است. پلیس پاکستان دیروز دفتر مؤسسه Save the Children را مهر و لاک نمود و کارمندان خارجی این مؤسسه 15 روز مهلت داده شده که پاکستان را ترک گویند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
مقام های پاکستانی به مؤسسه بین المللی حمایت از اطفال در این کشور دستور دادند تا پاکستان را ترک کند. پلیس و مقام ها در پاکستان گفتند که این مؤسسه بر ضد این کشور فعالیت می نماید. مامورین حکومتی که از سوی پلیس همراهی می شدند دیروز در دروازه مؤسسه حمایت از اطفال یا Save the Children در اسلام آباد قفل زدند و در یک ورق نوشتند این ساختمان مهر و لاک شده است. کامران چیما یک مامور ارشد حکومت پاکستان به آژانس فرانس پرس گفت آنها مؤسسه حمایت از اطفال را به دستور وزارت داخله مسدود کردند. وی گفته است معلومات ندارد حکومت چرا این تصمیم را گرفته است. چیما افزوده است که وزارت داخله برایشان گفته که دفتر حمایت از اطفال باید مهرلاک شود و تمام کارمندان خارجی آن ظرف 15 روز به کشورهایشان فرستاده شوند. حکومت تا حال در این مورد رسماً چیزی نگفته است، اما یک مقام وزارت داخله گفت مؤسسه خیریه حمایت از اطفال در فعالیت‌های زده پاکستان دخیل بود. این مقام که نخواستن نامش فاش شود به آژانس فرانس پرس گفته است فعالیت های این مؤسسه از مدت طولانی به این سو نظارت می شد. کارهای را انجام می داد که خلاف منافع پاکستان بود. حکیم خان یک مقام پلیس محل به آژانس فرانس پرس گفته است یکی از مامورین پلیس به اساس دستور حکومت در مقابل این مؤسسه خیریه پیره می کند. وی افزود نمیداند حکومت چرا به بستن مؤسسه حمایت از اطفال تصمیم اتخاذ کرده است. کدام مسئول این مؤسسه در پاکستان تا کنون در این مورد چیزی نگفته است. مؤسسه Save the Children به شمول افغانستان و پاکستان در بسیاری کشورها با اطفال کمک میکند. حدود دو ماه پیش 5 کارمند افغان این مؤسسه پس از اختطاف در ولایت اروزگان کشته شدند. مقام‌های محلی طالبان را در این رویداد مسئول دانستند.
گزارش بود از انکشافات اخیر در پاکستان. در گزارش شنیدید که حکومت این کشور دفتر مؤسسه بین‌المللی حمایت از اطفال یا Save the Children را مسدود ساخته و به کارمندان آن دستور داده که در مدت 15 روز این کشور را ترک گویند. دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 می‌شنوید. ساعت استودیو 9:30 دقیقه صبح را نشان